tous arrivent à collaborer en salam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين قسم بقرآن بعد از قسم به پروردگار مهمترین و با ارزشترین قسم اولین کسی که برای ارائه حقیقتی به قرآن قسم خورده وجود مبارک پروردگاره، وجود مقدسی که قرآن رو نازل کرده و او میدونه قرآن چیه. در خود قرآن مجید پروردگار قرآن رو با 50 وصف تعریف کرده، یعنی با بیان این 50 وصف قرآن مجید رو به بندگانش شناسونده. که یک وصف از اون 50 وصف در سوره مبارکه واقعه است که برای بیان همین وصف به چیز دیگری قسم خورده خداوند، فلا اقسمو به مواقع نجوم. خیلی این کتاب کتاب عجیبی، روزگاری که از مواقع نجوم منجمین متخصص خبری نداشتن، چون نه دوربین نجومی داشتن نه ابزار برای اندازه‌گیری. کل منجمین قبل از نزول قرآن و زمان نزول قرآن تحت تأثیر دانش نجوم بطلمیوس بودند. که شاید زمان ظهور گالیله و کوپرنیک، گالیله ایتالیایی، کوپرنیک لهستانی، کل دانش بطلمیوسی مهر باطل بهش خود. و مسئله نجوم وارد مدار حقیقت و درستی شد. تفاوت‌های بین نجوم جدید و نجوم بطلمیوسی تفاوت گاهی 100% بود. مثلا در نجوم بطلمیوسی می گفتن که زمین ساکنه، خورشید دور زمین می گرد، که شب و روز پیده می شه، چهار فصل رو نمیدونم چجوری حل میکردن، حتما میگفتن هر وقت خورشید نزدیک به زمینه بهار و تابستون، هر وقت دور میشه پاییز و زمستونه. ظاهرن رای دیگه هم برای بیان چهار فصل نداشتن. ولی نجوم جدید اومد گفت زمین ساکن نیست، خورشید هم دور زمین نمیگرده، برعکس زمین دور خورشید میگرده. دانش بشری هیچ خبری از مدارات عالم بالا نداشت، نمیدونست کهکشان چیه، صحابی چیه، نمیتونست گردش ستاره ها رو اندازه گیری کنه، نمیدونست نور ستاره ها مال خودشونه یا انعکاس نوره. در یک جمله قرآن اومد گفت فلا اقسم به مواقع النجوم، به جایگاه کل ستارگان که مداراتشونه، قسم میخورم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این قسمی که من خدا دارم به مواقع نجوم میخورم قسم عظیمه اگر بدانی، که اون وقت هیچکی نمیدونست. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اما الانه که داستان ستارگان و کهکشان ها و صحابی ها چه عظمتی رو از اراده او، مشیت او، حسابگری او، حکمت او و قدرت او نشون میده. در کهکشان ها دیگه صحبت از یه دونه و دوتا و دهتا نیه، عدد رو بردن رو میلیارد. چقدر عالم گسترده است، اونم یه نفر به وجود آورده، یه نفرم نگرش داشته، همون یه نفرم داره میگردونه، و همون یه نفرم تو قرآن میگه مرتب دارم عالمو بزرگترش میکنم، گسترده ترش میکنم. و انا لموسعون، آدم تا بعضی از چیزها رو نبینه، تا بعضی از کتابا رو نخونه، امکان نداره به عظمت قرآن پی ببره. من 2 ماه پیش به سفر تبلیغی دعوت داشتم در افریقای جنوبی. تیاره هواپیما وقتی حرکت کرد به طرف افریقای جنوبی 10 ساعت بعد ما رو پیاده کرد و اونجا آخرین نقطه خشکی زمینه که بعدش دیگه قطب جنوبه، خشکی وجود نداره. صنعت و هنر خدا رو هم آدم تو این کشور میتونه ببینه، زیبایی نباتات، زیبایی گلها، زیبایی موجودات زنده، زیبایی پرندگان، زیبایی کوها، زیبایی کشور. یه شهری دارن اینا به نام کیپ تاون. یه طرفش خشکیه، 3 طرفش هم لب 2 تا اقیانوس، نه دریا، یه اقیانوس، اقیانوس هند، که این اقیانوس تا خود هند و تا چابهار ما آبه، و یکی هم اقیانوس اطلس که کشیده شده تا قطب جنوب. یک کوهی بعد 30-40 کیلومتر که انسان از کیپتون میره بیرون، در اونجا یه دماغه داره که این دماغه رفته تو آب، نوک دماغه تو آب بین اقیانوس هند و اقیانوس اطلس. یه تابلو اونجا خورده، 7-8 تا مراکز کشورها رو نوشته که 7 کیلومتره، از جمله نوشته از کیپتون تا جده نزدیک 10,000 کیلومتر. یعنی با هواپیما حدود 11 ساعت طول میکشه. 1500 سال پیش تو شهر مکه که آب نبود، گیاه نبود، گل نبود، فقط کوه بود و ریگ بود و رمل بود و حرارت خورشید، آیه نازل کرده قرآن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. 2 دریاست چسبیده به هم، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند، بینهما برزخ لا یبغیان. میلیاردها سال این دوتا آب که یکیش گرم یکیش سرد، یکی شوری بیشتری داره یکیش کمتر، باد اونجا سخت میوزه، میلیاردها سال این دوتا آب با هم قاطی نشد. این قرآن من بیش از 3 ساعت اونجا وایساده بودم، قرآن رو نگاه میکردم که 1500 سال پیش اگر این وحی خدا نبود این حرفش رو از کجا بود؟ پیغمبر که افریقای جنوبی نرفت، پیغمبر 2 بار از مکه تا این سوریه فعلی اومده و برگشته، جایی نرفته پیغمبر. اما قرآنش از تمام عالم بالا خبر میده، اما قرآنش میگه و من کل شیئن خلقناه و زوجین، موجود تک تو عالم وجود نداره، کل موجودات جماد و نبات و حیوان و انسان جفتن. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر شما مردم بدانید این قسم چه قسمیه، قسم به جایگاه ستارگان، قسم عظیمی است. خب برای چی این قسمو میخورم برای شما؟ یعنی پای تمام نجوم عالم رو تو این قسم به میان کشیدم. چی میخوام بگم؟ من مطلب چقدر مهم که پای کل ستارگان آفریده شده و مجموعه عوالم بالا میلیاردها کهکشان و صحابی رو اووردم وسط، قسم خوردم و انه لقسمون لو تعلمون عظیم، که چی؟ انه لقرآن کریم، این قرآن من عین ارزشه. یه نقطه پستی و یه مطلب بی ارزش و یه کلمه بی قیمت در این کتاب نیست، تمامش ارزش، یا ارزش علمیه، یا ارزش اخلاقیه، یا ارزش روحیه، یا ارزش باطنیه، یا ارزش عملیه، یا ارزش معنویه. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم. کریم یعنی ارزش. این قرآن معلوم شد که برای نشون دادن ارزشش به هر چه در عالم بالا آفریده قسم خورده. حالا تو سوره یاسین ببینید به این قرآن قسم میخوره برای چی؟ در سوره واقعه به مواقع نجوم قسم میخوره که بگه این قرآن کریمه، اما در سوره یاسین بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این قرآن استوار، قسم به این قرآن حکیم، که چی؟ انک لمن المرسلین، تو پیغمبری و همه وجودت و حرکاتت علی صراط مستقیم، استوار بر راه راست، کجی نداری، انحراف نداری. نمیدونم امشب عنایت کردید بحث چی شد، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد و خداوند چه قسمی رو خورد برای این که بگه قرآن کریم، و بعد چه قسمی رو به این قرآن حکیم خورد برای کی؟ برای نشون دادن چهره کی؟ یعنی دیگه برای انسان عظمت بالاتر از این هم میشه؟ اصلا انسان عظیمتر از او هست که پروردگار بیاد قسم بخوره به قرآن حکیم که تو هم پیغمبری هم در تمام جوانه به وجودت علی صراط مستقیمی، هیچ انحرافی در تو نیست، کجی نیست. تا اینجا روشن شد. بعد میاد در سوره احزاب به کل انسانها میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. اگه برای زندگیتون، اگه برای دنیاتون، اگه برای آخرتتون، اگه برای اقتصادتون، اگه برای آبادی کشورتون، اگه برای رسیدن به قرب خدا، اگه برای آمرزیده شدن، اگه برای غرق شدن در رحمت الله، اگه برای آخرت آباد، اگر دلتون میخواد اینا رو، سرمشقی میخوان، پیغمبر من سرمشق نیک. ما در دادگاه قیامت نسبت به پیغمبر مسئولیتمون خیلی سنگین، خیلی. کسی که اول خدا برای نشون دادن ارزش قرآنش به کل مدارات ستارگان قسم میخوره که بگه قرآن قرآن با ارزش، انه لقرآن کریم، بعد میاد تو سوره یاسین به این قرآن با صفت دیگرش قسم میخوره ول قرآن الحکیم، به این قرآن حکیم قسم من دارم قسم میخورم. ولی کسی بخواد تو رو باور بکنه یا نکنه، من قسم میخورم که تو پیغمبری و علی صراط مستقیم، همه چیز هم بر اساس درستیه. یقین بدونی اگر پیغمبر اکرم در قیامت عهد گذشت از امت نباشه، خیلی بهش نسبت به امت اسلام خلوت خواهد بود، خیلی. البته اهل گذشت از اونایی که خودش امت قلم داد کرده، خیلی گروه ها رو هم خودش اعلام کرده که من از اینا بیزارم، اونا هم از من بیزار، اونا جزء امت من نیستن. اونا به عنوان امت اسلام زندگی میکنن ولی قیامت محشور با امت یهودن و محشور با امت نصارا. یه روایتی دارن درباره زنان امت، روزگاری بر امت هم خواهد رسید زنانشون آریاتون کاسیات، هم لباس تنشون هم برهنن، یعنی انقدر لباسای نازک اخترا میشه که انگار لباس تنشون. المتبرجات، لغتای عرب خیلی جالب، اینا زنانی هستن که آرایش میکنن فقط برای بیرون رفتن که خودشونو به مردانشون بدن. اما درباره زنان پاکدامنی که تو خونه آرایش میکنن برای شوهرانشون، اونا رو تعبیر به متبرج نمیکنه، اونا رو میگه برای شوهرانشون آرایش کردن، عبادت کردن، کار ثوابی کردن، تو آرایش کردنشون کار ثوابی کردن. اینا رو میگه آرایش میکنن به قصد این که بیان بیرون خودنمایی کنن و هر نامحرمی رو به قیافشون و به لباسشون و به آرایششون جلب بکنن. فلفتن داخلات، این زنان ابزار و عوامل انواع فتنه ها و شهوات و مفاسد اخلاقی هست. فلفتن داخلات، با نامحرم ارتباط برقرار بکنن، جلسات شبانه تشکیل بدن، تا صبح پایکوبی بکنن، زمان براشون مهم نباشه، حتی شب عاشورا بزنن، برقصن، پایکوبی کنن، مشروب بخورن و فلفتن داخلات. اما جالبه که اول حرفش میگه سیعتی زمانون علا امت، زنان تلاوی رو نمیگه، زنان لندن و واشنگتن رو نمیگه، زنان امت رو نمیگه. میگه نسا اهم، زنان امت هم، و فلفتن داخلات. در تمام جلسات فساد پارکی و شبانه و مراکز وارد میشن و من دین خارجات، تمام اینا بیدینن. انا بری اون منهم، من بیزار از این طایفه زنانم، با اونام بشینین صحبت بکنین اسم منو ببرین، متنفر از منن، اونام از من بیزارن. اینا که پروندهشون معلوم، قیامت اگر او نسبت به مسئولیتی که ما در برابر او داریم از ما گذشت نکنه، که ما به حضرت بگیم اونی که از دستمون بر اومد، البته کوتاهی کردیم، به اندازه قدرتمون به تو اقتدا نکردیم، به اندازه قدرتمون حرفای تو رو گوش ندادیم، اما تا جایی که امکان داشت دیگه جوری زندگی نکردیم که بشه به ما بگن بیدین، لائیک، مخالف اسلام، مخالف پیغمبر. حالی پروندمون پر کم بوده، میخوای چکار کنی؟ اگه نبخشه خب باید دست زهرا رو بگیره و ائمه و تعدادی از متدینای رده بالا. من کل بهشت اون مقدارش که سهم امت اسلامه خب خیلی خالی میمونه. اما خوشبختانه پیغمبرمون عجیب اهل گذشت، عجیب. در قرآن مجید شما باید از گناهتون استغفار بکنید، پیغمبر از من برای شما طلب مغفرت میکنه. دعاشم مستجاب. دعاشم مستجاب. خب این شخصیت در اون متن بسیار با ارزشی که دیشب شنیدی روش زندگیشو بیان میکنه. که گفتار من، اعمال من، حالات من، برخوردای من چگونه است؟ این یک پاسخ کامل به سؤال چهارم ذهن بشر که من رو برای چی در این دنیا آوردم؟ آوردمتون لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حالا اگه میخواین این گونه بشین براتون اسوه قرار دادم، سرمشق قرار دادم، الگو قرار دادم. پیغمبر رو ببینید تا براتون معلوم بشه برای چی آوردمتون در دنیا. برای چی؟ یه شعر از مرحوم کمپانی آیت الله العظماش ممدحسین اصفهانی بخونم. این مرجع کم نظیر که مراجع دو دوره گذشته ما از افتخاراتشون این بود که شاگرد کمپانی هم. از افتخارات یعنی میخواستن پوز علمی بدن میگفتن ما درس کمپانی رو دیدیم. انسان بسیار فوق‌العاده ای بود، بسیار. خطاب به پیغمبر کرده: ای خاک ره تو، خطه خاک. عالم که شعر میگه آدم لذت میبره، دانشمند و فقیه و حکیم و فیلسوف و عارف که شعر میگه واقعا آدم لذت میبره. ای خاک ره تو، خطه خاک، پاکی ز تو دیده عالم پاک. ای کاش خود مرحوم کمپانی شعرها رو توضیح میداد. من یه مقدار درسشو خوندم که براتون توضیح بدم که این پاکی ز تو دیده عالم پاک یعنی چی. این برمیگرده به همون بحث حکمای بزرگ الهی: صادر اول، فیض اقدس، فیض مقدس، جوهره حقیقت هستی که پیغمبره. خیلی داستان در اینجاست. ای خاک ره تو، خطه خاک، پاکیز تو دیده، عالم پاک. ای بر سرت افسر لعمرک، زیب بر تو قبای لولاک. ای رهبر و رهنمای گمراه، ای هادی وادی خطرناک. یا اعظم صورتن تجلا فی حله و ما ادق معناک. این یه دونه شعرش قوقا کرده. اینو دیگه آدم باید بشینه به ملا علی زنوزی و به صاحب فتوحات و به خود هاشمند حسین و به ابن سینا و به حاج ملا علی سبزواری گفت بیاین بشینین اینو توضیح بدین. یا اعظم صورتن، ای هویتی که عظیم تر از تو در عالم نیست، تجلا که در این هویت تو فی حله خدا جلوه کرده. ما ادق معنا، چقدر معنای وجود تو دقیقه. دامان جلالت ای شهنشاه هرگز نفتد به دست ادراک. این بنده و این بنده و مده چون تو شاهی، حیحات از این مدیه هاشاک. فرموده به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. خیلی کمیت گذاشتیم یا رسول الله، نه ما رو ببخش، ما رو ببخش، شب جمعه است، بلکه با گریه بر حسینه، سیاه پوشیدن برای حسینه، دویدن برای حسینه، خرچ کردن برای حسینه، یه گوشه ای از کم گذاشتنام اونو جبران کن. شاید و میبخش. خب دلتون میخواد همراهی کنید با کل انبیا و ائمه و اولیا و ملائکه و حتما دلتون میخواد. این مجموعه الان کجان؟ کنار قبر ابی عبدالله. خیلی جالبه، تمام انبیا و ائمه و ارواح اولیا و ملائکه شب جمعه به دعوت خدا میرن حرم ابی عبدالله. به دعوت خدا. چی کار کردی؟ چه اخلاصی به خرج دادی که هر شب جمعه خدا نابترین بندگانشو به زیارت تو دعوت میکن؟ السلام علیکم یا ابا عبدالله، و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليك السلام على الحسين چقدر جالب و با ارزشه که امیر المؤمنین به ابی عبدالله فرمود هر مؤمنی که اسم تو رو بشنوش یش جاری میشه، یعنی علامت مؤمن بودن حسین جان گریه بر تو. السلام علی الحسین. وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين باب الأجشار حتى مزار. این گفتار زینب کبراست، پدرم فداد بشه که با لب دشنه سر از بدن جدا کردن. باب المهموم حتی قضا، پدرم فداد بشه که با دل پر قصه از دنیا رفتی، دارن ما رو میبرن. به خودت قسم دلم نمیخواد برم، حالا میگه دارن ما رو میبرن. میخوام صورت تو ببوزم، سر تو به نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره خم شد. لبا رو روی گلوی بریده گذارم،